أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد في الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
فعلا ابن امهی و کاشف غمهی اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات نداشت
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
فعلا بنتی و علی اولادی و لعنت دائم علی اعدائه من الان الی قیام یوم الدین. شادی روح مادران اهل بیت، حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا، رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار، حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم بن الحسن صلوات اینه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند را شاکریم، توفیق داد، لیاقت داد دوباره در ایام فاطمیه در عزای حضرت زهرا شرکت کنیم و این شکر نعمت رو هیچ جوری نمیتونیم به زبان جاری کنیم. خدا به همه کسایی که باعث و بانی این جلسات روزه شدن خیر کثیر بده، سلامتی همه نوکرای اهل بیت به ویژه کسایی که برای این مجموعه زحمت میکشن و مخصوصا عالم بزرگوار حاضر در جلسه صلواتی نبه بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هر پیامبری اطرافیانش یه جور امتحان می شدن با معجزه‌ای که برای اون پیامبر می اومد، امتحان می کردن پیامبر رو. یکی از چیزایی که پیامبرا زیاد امتحان می شدند، امت پیامبران نسبت به این پیامبر امتحان میشد، بحث حسد بود که بارها اشاره شد آقا تو پیامبری، یکی مثل مایی دیگه، چرا یکی مثل ما باید بر ما برتری پیدا کنه؟ تو از ما مگه نیستی؟ تو از قبیله ما بودی دیگه، همینجا زندگی میکردی، ما میدیدیم میخوردی، ما میدیدیم راه میرفتی، چرا امروز ما باید به تو بگیم چشم؟ چرا ما باید به تو بگیم باشه؟ چرا باید مطیع تو باشیم؟ این بحث حسادت تو همه امتها بود. غالب پیامبرای مشکل داشتن با امتشون که بعضی از اینا کج فهمترها میگفتن که چرا خدا اگه میخواست وحی نازل کنه خود چرا یکی مثل ما آورد؟ یه فرشته می آورد حواسای من می کارت داره تموم شد بگو من شروع کنم. چرا یکی مثل ما باشه، یه فرشته باشه؟ بالاخره یه فرشته اگه بود مقامش از ما بالاتر بود، بالاخره انسان نبود. این بحث حسادت خیلی سخت بود. حسادت رو خیلی راحت از کنار شاید نشید. شیطان چند سال خدا رو عبادت کرد؟ بله، آماری که تو بهش دارین، آماری که تو آسمان دارید میگن چند هزار سال. استاد ملائک بود این شیطان با این عظمتش که 6000 سال خدا رو عبادت کرد، چه گناهی زدش زمین؟ بله، تکبر و حسادت. تکبر و حسادت عجیب آدم رو میزنه زمین. امتحان سختی خدا با حسادت انجام میده، امتحان سختی میگیره با دل شما، ته دلتون رو نگاه میکنه امتحان میگیره، ته وجودتون رو نگاه میکنه امتحان میگیره. ولی این حسادت برای پیامبر ما یه فرق دیگه ای داشت. نه تنها به پیامبر خدا حسادت کردن، خدا اینجا خیلی میخواست قربال کنه. یه عده اصلا خود پیامبر رو قبول نکردن. دیشب عرض کردم بحثش گذشت، فلذا اگه آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام مولود کعبه بود، یکی از دلایلش این بود که مولود کعبه یکی از حامیان پیامبر آخر زمانه. میگن ای چی شده مولود کعبه حامی پیامبر شده؟ استناد میکردن رسالت رو به اینکه مولود کعبه اول کسی بود که دست راست کرد سمت پیامبر. این حسادت نسبت پیامبر خدا هم بود، پیامبر خدا را هم خیلی حسادت میکردن. ولی یه فرقی داشت. فرقش چی بود؟ فرقش این بود که هر کسی پیامبر خدا رو میپذیرفت با یک حسادت دیگه مواجه میشد. بالاخره بعد مدت‌ها، بعد اینکه اسلام جون گرفت پا گرفت، خیلی ها تونستن پیامبر خدا رو قبول کنند. ولی همچین که پیامبر خدا رو قبول میکردن، پیامبر خدا اشاره میکردن باید علی ابن ابی طالب هم قبول کنید. ای حسادته. میدن چی شد؟ وا ویلا. جمله‌ای داره پیامبر خدا در قدیر، میفرماین شما به خاطر علی ابن ابی طالب من را مورد بیمهری خودتون قرار دادین. یعنی کینه نسبت به علی ابن ابی طالب داشتی، منو نسبت به اینکه من عاشق علیم دوست علیم مورد بیمهری خودت قرار دادی. خدا چیکار میکنه؟ خدا هم بازی رو بلده. هر کسی که تو دلش صاف نباشه، خدا راه‌های مختلف برای فرار کردن رو بهش یاد میده. مثلا چی؟ ته دلت با علی نباشه، خدا چند تا بهانه هم برای جور میکنه که علی رو ول کنه. مثلا یه جوونیه میبینن خیلی ارادت نداره با آقا جانمون امیرالمومنین، بعد میگن خدای ما به این جوون چیکار کنیم؟ این حالا گاهی قد میاد هیتا، ولی اونجوری غرق علی نیست، با علی عشق بازی نمیکنه. علی سرلوحش نیست تو زندگی، علی معیارش نیست تو زندگی، تو بخشش مثل علی نیست، تو نماز مثل علی نیست، تو روزه مثل علی نیست، تو کمک به دیگران مثل علی نیست. الان بار عیدشو داره میبنده، به فکر فقرهای شهرش نیست، الان برای فک و فامیلا و بچه های خودش داره هدیه میخره، برای داره عیدی میخره، برای لباس عید میخره، به فکر فقرهای شهرش نیست. این اصلا مهر علی تو دلش نیست. همین جوری اومده خدای ما با این جوان چیکار کنیم؟ میگه خب ردش کنید بره، ما نمیخوایم زیاد دور ما شلوغ بشه. میگن خدای نمیشه، خانواده مذهبی دارن، این خانواده مذهبی باعث میشه زیاد دور نشه. میگن یه رفیق ناباب بنداز جلوش. یه رفیق ناباب میاد جلوت، بعد میگن این رفیق ناباب اومده جلوش، ولی یه مشکلی هم هست خدای این فرشته ها میگنم خدا یه مشکلی هست، این رفیق ناباب هم فرستادیم، ولی اینقدر این به پدرش احترام میذاره، اینقدر پدر مهربانی داره، این حاضر نیست از پدرش دل بکنه، از خانوادش دل بکنه. میگه چیکار کنیم فرشته ها؟ میگه یه اشتباه بگید پدرش انجام بده. دیدی دیگه، الان غالبا برین صحبت کنیم با این نوجوانا، غالبا با پدراش مشکل داره. بابا ما رو درک نمیکنه. گویا یه همچین بابا بون ما رو درک نمیکنه بنداز. این رفیق نابو هم که داره، زمینه هم که داره، بذار بره دیگه. بعد تو فکر میکنی تو رفتی، بعد تو فکر میکنی تو نجات پیدا کردی از خونه، بعد تو فکر میکنی تو خیلی خوبی. نه، این محبت کمرنگ بود، کار دستت داد. خدا هم دید مردم مکه، آدم های قریش خیلی باد دارن، این باد رو کی میخواد خالی کنه؟ تو قبقبشون چقدر باد دارن اینا، چیکار کنیم؟ کاری کرد. اینا از روز اول اونی که ناخالص بود کینه علی به دل گرفت. دیروز عرض کردم زنهای مکه بالاخره وقتی یکی تو کعبه به دنیا اومد محور شهره، گفتم مثل مشهد هم که نیست، تو مشهد یه دشت حرم هم نرن، ولی تو کعبه همه روزشون از کعبه بود، بتخانه ها اونجا بود، همه میرفتن دور کعبه. یه جایی مثل کعبه که محور یفق، خبر رسید دیوارش ترک خواد، فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد بعد سه روز با علی ابن ابی طالب بیرون اومد. خب این شما میگی جانم کیف میکنی؟ یه عده بالاخره تو مکه مادرایی بودن که بچه به دنیا آوردن اون سال، دیدن بچه اونا تو کعبه به دنیا نیامد، حسادت کردن. حسادت تو خونه ها برای علی هیروش شد. هی گذشت. صلواتون رو بفرمایید. هی گذشت. خدا دید نه، این مردم مکه هنوز باد دارن. گفتم من باید علی رو شاخص‌تر کنم. اصلا علی اومده با تکبر دیگران به جنگه. کهنا فرض کنید یه آدمی داره داد میزنه جلو در هیئت، آقا هر کی میخواد بیاد تو هیئت بیاد، ما میخوام مسئولیت‌ها رو تقسیم کنیم، میخوام چند تا کار بدیم، به یک کادر جدید نیاز داریم. آقا همه جمع میشن، یعنی 50 نفر ثبت نام میکنن، میگن آقا شما مسئول پذیرشی، حالا گزینش کن. از این 50 نفر 5 نفر تایید میشن. کهنا پیامبر خدا همه رو به اسلام دعوت کرد، ولی تو گزینش کردن امیرالمؤمنین گزینش کرد، به قلب‌ها نگاه کرد. هر کسی ناخالصی داشت و کبر داشت به علی رسید، کم آورد. کهنا آفتاب که بتابه، بدنت که مریض باشه شروع میکنه خارش گرفتن. مشکل از آفتابه؟ نه، بدنت مریضه. آفتاب که برای بدن خوبه. هر کی به نور علی خورد، اون چی که درونشه مشخص میشه. شما فکر میکنید اگه معاویه به امیرالمومنین بر نمیخورد، اینقدر آدم خبیثی میشد؟ ابن مرجم و داستانش شنیدید؟ ابن مرجم اصلا از کسایی بود تو یمن نامه نوشتن که آقا تو یمن 10 نفر رو بفرستین مدینه پیش امیر، خوب دل بده چی میخوام بگم. واویل، ای کاش نگم. گیر میکنین ها، رچم به نفعتونه. 10 نفر گفت نامه بنویس، گفت 10 نفر بفرستید مدینه پیش امیرالمومنین، اسلام رو یاد بگیرن، برن یمن تبلیغ کنن. یه ثبت نام کردن، 100 نفر اومدن. 100 نفر از علما، فقها، زهاد، آدمای پاک منطقه، 100 نفر از شیعیان خالص امیرالمومنین جمع شدن. تو این 100 نفر یه امتحان گرفتن، 50 نفر موندن. تو این 50 نفر امتحان گرفتن، 30 نفر موندن. تو این 30 نفر تست کردن، 20 نفر، سرآخر 10 نفر موندن و ابن مرجم جزو این 10 نفر بود و سخنگوی گروه. سر و پا غرق محبت امیرالمومنین به اذان خودش، تا اومد گفت معرفی کنید. تک تک معرفی کردن، تا گفت ابن مرجم، گفت ابن مرجم مرادی، تو یه روز قاتل من میشی. گفت آقا این چه حرفیه، من دارم میمیرم از مستی شما، من دارم میمیرم از محبت شما، چجوری من قاتل شما میشم؟ اگه قرار من قاتل شما بشم، همینجا من رو بکشید. آقا فرمود ما قصاص قبل از جرم نمی کنیم، ولی برو خودتو بپا. دل که ناصاف باشه یه جا خودشو نشون میده، و هر جا خودتو به علی عرضه کردی، به امیرالمؤمنین عرضه کردی، دیدی ناخالصی داری، بدان بیچاره ای. خدا برای این که بیشتر بسوزانه، بیشتر حرص مردم رو در بیاره، بیشتر ناخالص ها رو مشخص کنه، خدا دنبال جمعیت به نظر شما؟ اصلا خدا به که خب شب چند نفر آقای جبرئیل بشمو، چند نفر اومدن دور خونه ما؟ خدای من اصلا 1 میلیارد نفر، سال دیگه کنش 2 میلیارد. خدا دنبال جمعیته. بعد خدا اینجوری میگه، میگه 1 میلیارد خیلی برای بازی آمدن، خیلی رد کن برن، یه امتحان سخت بگیر. هی امتحان رو سختر میکرد، یه کاری میکرد اونایی که نسبت به امیرالمومنین ناخالصن حرصشون بیشتر در بیاد. یکی از کارهایی که مشکی میکردن دوران نوجوانی، کودکی هم گفتم دیشب، امروز نوجوانی، یکی از کارهایی که با پیامبر خدا انجام دادن این بود که پیامبر خدا وقتی تو کوچه ها میرفتن، اینا چند تا بچه رو بهشون سنگ میدادن، پول میدادن، میگفتن برید پیامبر خدا رو بزنید با سنگ. پیامبر چیکار میکرد اینجا؟ اگه با این بچه ها، خب بچه ها رو نمیشه تنبیهش کرد، نه کتکش میشه زد، نه عرض کنم خدمت شما شرایط نصیحت این بچه ها بود، خب چی کار میکرد؟ کهنا زبانم لال، که یک میخواستن یک مجنونی که حرف میکنه این مجنونه، یه مجنونی نشون میدن به بقیه که بچه ها هو میکردنش. شرایط خیلی سختی بود برای پیامبر خدا. اینجا باز امیرالمومنین به داد رسید، آقا جان هر جا بری من باد میام. هر جو مشکل باشه علی کنارته. اومد این بچه آقا جانمون اونجا 10 سالش یا 13 سالش بود، اونجا هر جا بچه ها به پیامبر سنگ مینداختن امیرالمومنین یقشون رو میگرفت. گفتم بعضی ها نظر هیکل خیلی درشت‌تر از امیرالمومنین بودن. تا اون روز هم کسی زور علی رو ندیده بود که نمیدونستن علی کیه، نمیدونستن این کیه. گفتن این گوش اینا رو میکشید، گوش که حتی بعد از اینکه امیرالمومنین به خلافت رسید این لقب علی گوشکش بود همیشه، با این لقب صداش میکردن، علی القزیم فکر کنم اگه اشتباه نکنم، قزیم، این لاله گوشو میگرفت و اینا صدای نعره نتراشیدشون بلند میشد، میبینن پیش مادرهاشون چی شده، علی ما رو مثلا زد. و این شد که بچه ها پراکنده شدن. خدا آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من و پیامبر نیمه شبی رفتیم کنار خانه خدا، کنار کعبه. داخل کعبه همه بت داشتن. اینا که بت داشتن نه که بگیم بت پرست بودن سنگو میپرستیدن، میگن این واسطه این ما با خداست. اونجوری حساب کنیم خیلیمون بت پرستیم، درسته؟ درسته یا نه؟ آقا چرا ازدواج نمی کنیم؟ میگه خب بالاخره آقا شرایطش نیست دیگه، یه خود کارمار پیدا کنیم دیگه حرف خدا قبول نمی کنیم، من برم سر کار استاکاری به من پول بده که من ازدواج کنم. تو باید چشت به دست اونه هنوز. میگه یه بطسی بود فلزی بالای خانه خدا چسبانده بودن. میگه اینجا رفتیم کنار خونه خدا، پیامبر خدا فرمودن علی جان بیا رو دوش من. میگه من علی رو دوش پیامبر لگد کردم. وقتی لگد کردم که انات تو عرش خدا، دستم به آسمان ها میرسید. وقتی رو دوش پیامبر خدا لگد، چه مقامی رو دوش پیامبر خدا لگد کرد. میگه رفتم بالا، هر چی زور زدم میدم این بت خیلی محکم چسبید. یه نوجوان این بت خیلی محکم چسبیده. گفتم یا رسول الله این خیلی محکمه. گفت علی جان تلاش کن میتونی. به سختی بت رو کندم و از کعبه انداختم پایین و شکست بود. و برگشتیم کسی هم نفهمید. هر جا کار گیر میکرد علی وارد معرکه میشد. این باعث چی شد؟ باعث شد کینه حسادت نسبت به علی به اوج خودش برسه، به اوج خودش برسید. یه خورده اسلام جون گرفت، جنگ ها به نفع اسلام شد. وقتی تو جنگ ها به نفع اسلام شد پیامبر قدرت گرفت. تو بعضی از جلسات مشورتی می دیدم در گوشی با علی صحبت میکنه. اعتراض کردن، خب یا رسول الله علی چه برتری داره نسبت ما، بگو ما هم بشنویم. بعد پیامبر خود چی بگه؟ فرمود خدا فرموده با علی نجوا کنم. خدا دید هنوز یه عده هستن دور علی ولی خالص نیستن، اینا رو باید رو کنه. هی بد رو میکرد، یه کاری کرد، گفت دوره تو مدینه دور مسجد خونه بسازین برای اینکه راحت تر بشن. خب یه در از خونه شو میگفتن به مسجد، همه بیان نماز بخونن. همه خونه ساختن، همه به این راحتی عادت کردند، همه به این آسایش عادت کردند که از خونشون در داشته باشه به مسجد. حالا خدا میفرسته پیامبر من به همه بگو درهای خانه هاشان را به سوی مسجد ببندن الا تو و علی. اگر من به عنوان یکی از مشاورهای خدا بودم اینجا میگفتم خدایا بذار اسلام یکم جون بگیره، بذار مردم جمع بشن تقویت بشه، بعد پراکنده کن. الان که نمیشه اینقدر مردم رو پراکنده کرد. میشه الان اگه اینا رو پراکنده کنی اینا دشمن بشن، کسی نمیمونه دور براتون. فلزا هر وقت مردم باد تو قبقبشون میرفت در مورد دینداری علی رو عرضه میکرد، بابا علی اومده با تکبر به جنگه. اصلا اسمش معلومه، اسمش چیه؟ بگید علی. با حسن فرق داره، با حسین جان عالمیان ببرد
فرق داره. اصلا اسم حسین میاد رحمت میاد. ناکن دلاتون داره میلرزه. با حسین فرق داره، با فاطمه فرق داره، با احمد، با محمود فرق داره. علی از علو میاد، علی از عظمت میاد، علی از برتری میاد. یعنی خودتو خار ببینی جلو علی. و این به مزاج خیلی خوش بگید نیومد کی نگرفته. جنگ های مختلف برید ببینید، تو جنگ های مختلف امیرالمومنین طوری شد تو مکه و قریش خان. خب نوا اینو دل بده چی میخوام بگم. تو مکه و قریش خانواده ای نبود که با پیامبر جنگیده باشه، تو اون خانواده یک نفر، دو نفر یا سه نفر به دست علی به درک واصل نمیشد. گفت من کسی هم که صورت اعراب جاهلی رو به خاک مالاندم. تو همه خونه های بالاخره یکی بود. تو یه خونه مثلا میگفتن تو این طایفه علی عموی این طایفه را کش، تو این طایفه علی دایی این طایفه را کش، تو این طایفه علی عرض کنم خدمت شما پسر این خانواده را کش. بالاخره یک دو و یا چند نفر بودن که به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شدن. خب این چه اتفاقی افتاد؟ خدایا این همه کار سنگین به علی میدی، تو نمیگی اگر یک روزی این پیامبر نباشه این اصحاب نسبت به علی دارن کینه به دل میگیرن؟ طوری شد نازل شد جبرئیل یا رسول الله این آیه براءت رو، این نامه براءت رو برو کنار کعبه برای مشرکین بخوان، یه نماینده بفرست. پیامبر خدا نامه رو داد به دست یکی از اصحاب، رفت تو راه جبرئیل نازل شد یا رسول الله اون نامه رو به دست کسی بده که جان تو باشه، نفس تو باشه، از تو باشه، از استخوان تو باشه. میگه امیرالمومنین من دوران کودکی پدرم ابو طالب من را به پیامبر هدیه داد و من مثل بچه‌ای که دنبال مادرش میدوه دنبال پیامبر هر جا میرفت میدویدم، جبرئیل نازل میشد صدای وحی رو میشنیدم. این علی زمانی که به دنیا اومد پیامبر خدا تو آغوش گرفته، شروع کرد با پیامبر صحبت کردن. یا رسول الله بخونم برات توراتو، بخونم برات انجیلو، بخونم قرآنی که هنوز نازل نشده. ای امیرالمومنین، ای امیرالمومنین، یا رسول الله نامه رو بگو برگردونن یا یکشو بفرست که جان تو باشه. آقا به امیرالمومنین علم رو دادن، علی جان برو نامه رو بگیر، خودت برو نامه رو بخون. اومد نامه رو گرفت. خدایا تو نمیگی اگر این بند خدا نامه رو پس بده به علی و برگرده کینه علی رو به دل میگیره؟ خدایا تو نمیگی اینا سر علی بلا میارن؟ جنگ خیبر، امیرالمومنین علیه السلام آقا جانمون بیماری چشم داشتن، تو خونه افتاده بود مریض، درد عجیبی داشت، حال نداشت راه بره، نمیتونست ایست وایسه. این آقا جان افتاده تو خونه، روزی که جنگ توی خیبر انجام شد علم رو به دست چند نفر پیامبر داد، هر کس با گروهی رفت، اولی دومی هر کیو بگی رفت، علم رو گرفتن حمله کردن به در خیبر، دیدن حریف خیبریان نمیشن، دیدن کسی نمیتونه در خیبر رو باز کنه. آقا فرمود فردا کسی میاد که من علم رو به او میدم و او جان منه و من علم رو به او میدم. همه غم تو دلشون آب شد. نکنه رسول خدا ما رو میگه اینجا که دیگه علی نیست، حتما علم رو به دست من میده. طایفه به طایفه، گروه به گروه گفتن علمدار فردا ماییم. صبح شد، دیدن از دور یه مردی میآید. نگاه کردن، دیدن آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلام علم رو به دستش داد. علی کار توه، علی کار توه، علم دار، زره پشت نداره. حرکت کرد. گفتن یا رسول الله کجایی؟ نمیدونی چه خبر شده؟ چی شده؟ گفتن علی در خیبری که 40 نفر نتونستن تکون بدن با یه دست بلند کرده. آقا فرمود تعجب نداره، بریم ببینید پای علی کجاست. نگاه کردن پای علی رو زمین نیست، رو بال ملائک راه میره امیرالمومنین. داستان پهلوانش میشنیدید دیگه. مرحب، کسی که هر حمله ای میکرد همه رو تارمار میکرد. اومد شروع کرد جنگیدن. نوبت با جنگ با امیرالمومنین شد. خب اسم چه جنگ آور معرفی میکردن؟ من علی ابن ابی طالب. اسم دیگه ای داری؟ اسدالله. اسم دیگه ای داری؟ به من عین الله هم میگن. اسم دیگه ای داری؟ سیف الله. اسم دیگه تا گفت حیدر. گفت وای بر من. چطور؟ گفت روزی که به دنیا آمدم عالمی از مسیحیان یا یهودیان میگفت که تو به دست شخصی به نام حیدر کشته میشی. علی حیدر تو خیلی جوونی، من مرحبم، کسی حریف من نمیشه. جنگ نمایان گرد خاکی شد. دل تو دل لشکر اسلام نبود. پیامبر خدا نگران دست به دعا بلند کرد. گرد و خاک خوابید. دیدن امیرالمومنین ضربی به فرق مرحب زد که مرحب از وسط به دو نیم تقسیم شد. این اتفاق چی شد؟ یه دهت من با لشکر کفر کار ندارم، تو لشکر اسلام یه عده دیدن علی چقدر جایگاه داره، کس میکنه برای خودش. کینه علی به دل گرفتن. علی هر جا ما اومدیم خودی نشان بدیم، تو اومدی جلو. هر جا خواستیم کاری کنیم، تو اومدی جلو. اجازه است من به خدا یه چیزی بگم اینجا بچه ها. خدایا اینقدر علی رو بالا میکشی، نگفتی اینا به علی حسودی میکنن؟ نگفتی بعد پیامبر میریزن در خونه؟ نگفتی اینا انتقام میگیرن؟ پیامبر خدا از مکه هجرت کرد به سمت مدینه، فاطمه رو با خودش نبرد، هنوز به عقد امیرالمومنین در نیامده. پیامبر خدا در قبا ایستاد، پیغام داد به امیرالمومنین، علی جان 3 نفر رو بگیر بیار، فاطمه من و دختر زبیر و به نظر من فاطمه بنت اسد مادر خودتو، یادم نمیاد. این 3 نفر رو سوار 3 تا ناقه کرد. دل بده من، سوار 3 تا ناقه کرد. پیامبر خدا از مکه دست مشرکین فرار کرده، امیرالمومنین باید زهرا رو به پیامبر برسانه. آخه زهرا همه چیز خلقته، آخه زهرا همه چیز اسلامه. اگر زهرا به پیامبر نرسه، دشمن زهرا رو گروگان بگیره، پیامبر حاضر جان خودش رو فدا کنه تا قبار روی چادر زهرا نشینه. زهرا ناموس خداست. علی جان زهرا رو بیار. حرکت کرد، جلو امیرالمومنین رو گرفتن. جناح گفتن لات ترین، قوی ترین، جنگنده ترین شخص رو بفرستید علی رو برگردونه. جناح با 30 نفر اومدن. امیرالمومنین تک و تنها ناقه رو گرفته، اومدن حمله کردن دور علی و دور ناقه رو گرفتن. چی کار دارید؟ زهرا رو برگردان مکه. کسی اگر به کجاوه زهرا دست بزنه با علی طرفه. اینجا که دیگه دست علی بسته نبود، اومدن. جناح گفت تو میخوای جلو منو بگیری؟ یه جوان 15 ساله
هنوز جنگ علی رو کسی ندید. تا اون روز شاید شمشیری نزد، جنگی نشده بود. گفت تو میخوای جلو من رو بگیری. شروع کرد جنگیدن. میگن چنان ضربه ای امیرالمومنین به سر جناح زد که شمشیر به زین اسب گیر کرد. گفت دست به فاطمه کسی نزنه. امروز تو مسجد دیدن این پهلوان نیومد مسجد. امروز و فردا دیدن علی مسجد نمیاد چند روزه. سلمان میشه بری سراغ علی بگی چرا مسجد نمیاد؟ سلمان میگه اومدم تو کوچه های بنی هاشم، رسیدم در خونه فاطمه، در دیگه در زدن نمیخواد. از لای در داخل خونه دیده میشه. دیدم علی خیبر شکن رو زمین نشسته، زینب رو پاهاش نشسته، هی اینا بهانه مادر میگیرن. علی نوازششو میکنه، نازشو میکنه. سلمان میگه من خجالت کشیدم درخواست داشته باشه، اجازه از شب جمعه یه جا دیگه بریم. تو امروز و فردا هی ارباب سه سالمون امام حسین میدید زینب یه جور دیگه نگاهش میکنه. خواهرم تو چرا به من نگاه میکنی؟ گریه میکنی؟ ما همه عزادار مادریم، ببین داداش حسن چجوری برا مادر داد میزنه. تو چرا به من زل زدی؟ گفت حسین جان دیشب مادر یه چیزی گفت دلم کباب. کی؟ او زمانی که میخواست کفن بگیره برا همه کفن آورد، حسین جان برا تو یه پیراهن داد.